با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر برفی در واشنگتن، 11 شب تهران. و ما گزارش مرکز ملی اطلاعات آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اظهارات روز گذشته پرزیدنت بوش در این زمینه همچنان مهمترین موضوع مورد بحث و گفتگو در محافل سیاسی آمریکا، اروپا و خاورمیانه است. پرزیدنت بوش روز گذشته بر این نکته تأکید ورزید که ایران همچنان یک خطر به شمار می‌رود و خطر خواهد بود. گزارش یاد شده به گفته پرزیدنت بوش چیزی را در این مورد تغییر نداده است.
Lay that out. I still feel strongly that Iran's a danger. Nothing's changed in this NIE that says, okay, why don't we just stop worrying about it?
این گزارش بدان معنا نیست که خیالمان راحت باشد، بلکه برنامه اتمی ایران با امکان بالقوه استفاده نظامی در ادامه آن همچنان خطر بزرگی برای صلح جهانی است. گوشه ای از آنچه که پرزیدنت بوش روز گذشته اظهار داشت. در ایران محمود احمدی نژاد و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به روال سالهای اخیر در تلاش برآمدند تا این گزارش را که ناظران هشداری به ایران دانستند یک پیروزی برای حکومت اسلامی انقلابی ایران قلمداد کنند. و سرانجام این که روزنامه عربی زبان الحیات فاش ساخت محمود احمدی نژاد نه به دعوت امیر قطر بلکه به درخواست رسمی تهران در کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دوحه پذیرفته شد. بررسی میکنیم آخرین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه را در ارتباط با گزارش تازه واشنگتن در مورد فعالیت‌های اتمی ایران، چون چهارشنبه‌های دیگر در تفسیر خبر امشب نیز با دکتر علیرضا نوری‌زاده هستیم و آقای دکتر محسن سازگارا که در استودیو با ما هستند، با این تفاوت که آقای نوری‌زاده به جای لندن این روزها سر در آن سوی خلیج فارس است در قطر و از طریق تلفن با ما خواهند بود. ما نیز تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. من آقای سازگارا به شما درود میفرستیم از واشنگتن برفی به دوحه حتما گرم. نه آقای نوری‌زاده، و این پرسش بلافاصله که در واقع ارزیابی شما رو جویا هستیم در مورد گزارش تازه منتشر شده در واشنگتن که دربارش صحبت کردیم. آقای نوری‌زاده، خب ارتباط تلفنی ما با آقای نوری‌زاده ظاهراً برقرار نشده یا قطع شده، یکی از این دو حالت هست. هستید؟ بله میشنوید آقای نوری‌زاده؟ صدای تکرار میکنم که سلام من و آقای سازگارا رو بپذیرید. ارزیابی شما رو درباره گزارش منتشر شده در واشنگتن میشنوید.
درود میفرستم به شما جناب چالنگی، به آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، و با پوزش از این که این بار من تصویر ندارم و تنها با صدا در خدمت شما هستم، چون به هر حال از لندن دور هستم. بند اعتقادم بر این است که برخلاف این شادمانی هایی که آقای احمدی نژاد بدان دامن زد، این اظهار خوشحالی که آقای متکی از آن یاد کرد و این سر و صدایی که راه انداختن درباره پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی و اینکه سیاست آقای احمدی نژاد کارگر بوده و سودآور، بنده این گزارش رو به دقت تمام جزئیاتش رو مطالعه کردم. اولا این گزارش از یک حکایت بسیار مهم یاد میکنه که برای اولین بار این ماجرا در یک گزارش رسمی، آن هم از جانب یک سازمان اطلاعاتی بزرگ که خود بر پایه گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی دیگر، ظاهراً 16 سازمان اطلاعاتی متکی هست، این گزارش منتشر شده. در این گزارش میگوید جمهوری اسلامی برنامه اتمی نظامی غیر از این برنامه اعلان شدهش داشته. نخست برگردیم ببینیم کی جمهوری اسلامی از برنامه اتمی خود یاد کرد. یعنی در واقع جمهوری اسلامی زمانی از این برنامه یاد کرد که ناچار شد، و بعدم در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار دروغ گفت، بسیار مضطرب و وحشت زده و نگران شد وقتی دستش رو شد و اطلاعاتی رو این آژانس بود که بیرون داد یا دولت‌های دیگر بودن. بنابراین جمهوری اسلامی برنامه خود رو پنهان کرده بود. گزارش این رو تایید میکنه و بدون اینکه آقای احمدی نژاد به روی خود بیاره یا مقامات جمهوری اسلامی بگویند که بله ما تا سال 2003 به دنبال برنامه تولید سلاح هسته‌ای بودیم، این رو سرپوش می‌گذارن، بهش اشاره نمی‌کنن. نکته دوم این است که این توقف یا تعلیق در زمان آقای خاتمی صورت گرفته، بنابراین هیچ ربطی به آقای احمدی نژاد نداره و ایشون نمیتونن از این بابت برای خودشون کردیت خاصی قائل بشن، چون ایشون در این بازی نبودن و در سال 2003 حتی آدمهایی که معتقد به رویا و خیال هستن در دورترین خیالات خود تصور نمی کردن روزی زمام امور کشوری با اعتبار و عظمت و جایگاه ایران رو فردی به نام محمود احمدی نژاد عهده‌دار بشه. بنابراین ایشون در اینجا نقشی نداره. و بعد می رسیم به نکته سوم که به نظر من باز نکته بسیار مهمی هست، این است که در این گزارش اشاره می شود چون رژیم جمهوری اسلامی در گذشته به دنبال این برنامه بوده و زیر فشارهای جامعه بین‌المللی ناچار به متوقف کردن برنامه شده، بنابراین این فشارها باید در ابعاد وسیع‌تر ادامه پیدا کند که مبادا روزی دوباره به خیال برگشتن به این برنامه بیفته. و در این حال پرزیدنت بوش میگوید جمهوری اسلامی در گذشته خطر بوده، الان خطره و در آینده هم خطره، اگر بخواهد سلاح هسته‌ای، نه فقط سلاح هسته‌ای بلکه دانش تولید سلاح هسته‌ای رو هم به دست بیاره. به نظر من این گزارش برای جمهوری اسلامی بسیار گمراه کننده است. این گزارش میتواند زمینه ساز فشارهای بیشتر بشه، میتواند این گزارش باعث بشود که جمهوری اسلامی با در واقع مجازاتهای سنگینتری روبرو بشه، محاصره اقتصادی شدت پیدا بکنه، و تمام این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه به اعتقاد من این حرفا برای فریب مردم ایرانه و نباید گذاشت مردم ایران در این دام بیفتن و واقعا تصور بکنن حرفایی که آقای احمدی نژاد میزند جزئی از واقعیت است یا بخشی از واقعیت در این حرفا جای دارن.
آقای سازگارو خوش اومدید. آقای نوری‌زاده در گرمسیر، شما در سرسیر.
بله، برفم داریم میاد.
از کنم خدمتون گزارش شما به دقت خوندید، تمام پیامداش تفسیرها رو هم تا امروز به هر حال دنبال کردید. خب همه در تهران از آقای علی لاریجانی تا محمود احمدی نژاد، نمایندگان مجلس، آقای متکی، همه و همه میگن این یک پیروزی برای ایران. منصفانه این گزارش جایی داره که آدم اصلا مقوله پیروزی رو مطرح بکنه؟
منم عرض سلام و ارادت دارم. ببینید، برای اینکه بدونیم جای این گزارش کجاست باید اینو در نظر بگیریم که در امریکا 16 سازمان اطلاعاتی هستن، معروفاش CIA، وگرنه وزارت دفاع سازمان اطلاعاتی داره، وزارت خارجه داره، دستگاه‌های مختلف، نیروی دریایی جداگانه داره. در 1973 یک شورای درست شد به نام شورای ملی اطلاعات. کار این نیست که یه تعدادی کارشناس اینجا هستن و این گزارش های مختلف اطلاعاتی رو با هم تلفیق میکنن، تحلیل روش میگذارن، برای سیاست مدارای امریکایی چه در دولت چه در کنگره، یعنی برای هر دو دستگاه در واقع خوراک درست کنن. البته اونجورم که میگن یک سری گزارش های به اصطلاح خیلی تاپ سیکرت، خیلی سری و خط قرمز رو هم ندارند این گروه. این گروه این گزارش ها رو تهیه میکنند و هر بار امتحان میکنند بهش میگن استیمیت، در واقع یک برآورد میکنند از مجموع این گزارش ها. در مورد داستان هسته ایران، اینها ظاهراً از سال گذشته مشغول این کار بودند، اطلاعات مختلف رو تلفیق کردن و در سپتامبر گذشته به آقای بوش و آقای چینی بریف کردن، توضیح دادن، در جلسه نشستن و برآورد خودشون رو توضیح دادن. و البته آقای بوش در نطق نوامبر خودش هفته نوامبر معلوم بود که این گزارش رو شنیده بوده ولی اهمیتی بهش نداد و اون حرف معروف رو ایشون زد که ایران اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه به اصطلاح خطر جنگ جهانی سوم هم هست. حالا ببینید این یعنی بدونیم این گزارش از کجا در اومده، ارزشش چقدره، اما محتوای گزارش، نکته دومش که محتواش چیه. محتوا رو من هم با دقت نگاه کردم، محتوا پر از اما اگره. بهترین برآورد این است، لغت ها اینطوریه در واقع، بالاترین ارزیابی این گونه است، اما خلاصش این تعارفات گزارش در رفته حرف این است که بله ایران در سال 2003 رفتن به سمت اورانیوم با غلظت خیلی بالا، بالای 90% رو که برای تولید بمب اتمی نیاز هست، دیگه سراغ این پروسه نرفته. این تقریبا نکته اساسی است که در این گزارش داره. بعدم خود این آدمایی که این گزارش تهیه کردن، خلاصه به اصطلاح غیر محرمانه غیر طبقه بندی شدهش در اختیار مطبوعات هم گذاشتن و خودشون هم مقایسه کردن با گزارش سال 2005 خودشون. این نکته به نظر من اینی که ایران، من باور میکنم یعنی قابل قبوله، برای اینکه سال 2003 خرداد 2003 همون تاریخی بود که آمریکا به عراق قبلش حمله کرده بود در بهارش و ایران احساس خطر جدی میکرد و بعدم آژانس برای اولین دفعه سراسیمه اومد به ایران و ایران هم اعلام کرد که نه من سراغ این کارا نمیرم و در واقع اون زمینه پیمان امپیتی رم الحاقیه رم حاضر شد امضا بکنه و همکاری بکنه. ایران هم مکرر تکرار کرده که من نمیخوام برم، اگر غنی سازی اورانیوم میکنم نمیخوام برم سراغ غلظت های بالا که برای تولید سلاح هسته ای به کار میره، بلکه میخوام مثلا در حد 15% 20% تقلیز اورانیوم بکنم برای اینکه در نیروگاه بوشهر خودم مصرف کنم و یا استفاده های مثلا با غلظت 5% برای استفاده پزشکی. موضع نزاع، محل دعوا با ایران اینجا نیست اصلا، یعنی دنیا با این با ایران مناقشه نداره که تو الان داری اورانیوم با غلظت خیلی بالا تولید میکنی. اصل دعوا اینجاست که به ایران میگن اساسا ما به تو اعتماد نداریم، بری غنی سازی بکنی، برای اینکه اگر تا 3000 سنتریفوژ رو بهت اجازه میدیم، اون معاهده پاریس که ایران امضا کرد بعدن زمان آقای احمد نژاد زدن زیرش. چرا؟ میگم برای اینکه کارهای آموزشی میخوای بکنی، آزمایشی میخوای بکنی، تا اینجاشو حرفی نداریم، حتی نیازهایی با غلظت‌های پایین‌تر تایید. اما تو میخوای بری سراغ مثلا 60000 سنتریفوژ و میگی من 15% میخوام تقلیز کنم، اما وقتی این توانایی رو داشتی میتونی اینو بکنیش بالای 90% غلظت و به اصطلاح اورانیوم تصفیه شده و اون وقت باهاش بری سراغ پروسه هسته‌ای غیر صلح‌آمیز. موضع دعوا بنابراین ببینید، موضع دعوا با ایران این است که تو اساسا نباید بری سراغ غنی‌سازی. چرا؟ برای اینکه میگم به تو اعتماد نیست،
تحت کنترل باشه.
تحت کنترل رو ایران همینو میگه، ایران میگه خب NPT من که امضا کردم، آژانس بین‌المللی انرژی بیاد بازرسی کنه، ولی به ایران پاسخ باز میدن که تو یه بار دروغ گفتی، همین سال 2003 18 سال این برنامه رو از دید دنیا مخفی نگه داشته بودی، عضو NPT بودی ولی گزارش نداده بودی و ضمناً این الحاقیه رو امضا نمی کنیم که راحت هر لحظه بخوان بازرسای آژانس هر کجایی برن اندازه بگیرن. حکومتی هم هستی که به هر حال رئیس جمهورت میگه میخوام اسرائیل از صحنه روزگار حذف کنم، در عراق دخالت میکنی. به هر حال البته بگم آقای چلنگی، این رو به این سادگی به خیلی کشورهای دیگه دنیا هم اجازه نمیدن. یعنی آژانس فرض کنید قبل از انقلاب هم شاه، حکومت شاه مشکلی با غرب نداشت، وقتی همین ساخت نیروگاه ها رو با زیمنس قرار داد بسن برای ماجرای غنی سازی، بالاخره توافقی که شد این بود که با سرمایه ایران در فرانسه این کار انجام بشه، اون شرکت اورودیف. الانم به ایران اتفاقا همینو میگن، میگن تو سرمایه گذاری کن، سهامدار باش، اما بیرون از ایران، برای اینکه اعتماد بهت نیست، به هر حال کشور نمیتونه اعتماد کنه. به این معنی شاید به نوعی گاهی ایران درست میگه، میگه آقا من باهام دوگانه داره برخورد میشه، چرا اجازه رو مثلا ژاپن داره، ژاپن الان غنی‌سازی اورانیوم داره ولی
ژاپن کاری نکنه که اعتماد مردم از بین
بره. مشکل اینه، یعنی به ایران میگن آقا اون ژاپن در سابقهش هیچ وقت سراغ بمب اتمی نرفته، به لحاظ تکنولوژیکی ژاپن صبح تصمیم بگیره یک ماه بعد میتونه بمب اتمی داشته باشه، اما به تو اعتماد نیست الان. بنابراین میخوام بگم موضع اصلی نزاع
اصلا جای دیگه است. لذا این گزارش چیزی رو راجع به موضع اصلی دعوا تغییر نمیده.
حرف پرزیدنت بوش دقیق بوده که چیز تغییر نکرده.
به نظر من حالا نکته سوم من پیامدهای این گزارشه. یکی آقای بوش بود و آقای خانم رایس که گفتن که کماکان ما دنبال تحریم هستیم، ایران دعوا خطرناکه کماکان وقتی سراغ غنی سازی، چون خواست دنیا از ایران این است که غنی سازی رو متوقف کن. اروپایی ها، بریتانیا و فرانسه هر دو اعلام کردن که کماکان ما دنبال قطعنامه ایم. روس ها همین رو در واقع به آقای جلیلی بعد از صحبت با پوتین، آقای پوتین گفت نخیر برید سراغ قطعنامه های آژانس رو و نظارت های سازمان ملل رو سهه بذارید، گردن بگذارید بهش. چینی ها نمایندهشون در سازمان ملل یک چیزی گفت که حالا دوباره بشینیم برآورد کنیم قطعنامه رو، ولی به نظر من وزیر خارجه سختی حرف زد، تعدیل کرد این حرف رو. و خلاصه من نتیجه‌ای که میتونم بگیرم، پیامد این گزارش در آمریکا یه مقدار زیادی مخالفین آقای بوش که کم هم نیستن در مطبوعات، در حزب دموکرات و اینا بهش پریدن، و به نظر من یک مقدار اون فضای بسیار داغ و حادی رو که در لبه جنگ قرار داشت یه خود تعدیلش کرده خوشبختانه. اما نتیجه دومی که بود به نظر من قطعنامه علیه ایران که الان در دستور شورای امنیت هست تصویب خواهد شد و از این حیث چیزی عوض نخواهد شد. من هم با دکتر نوریزاده موافقم، این پیروزی بزرگ، پیروزی بزرگ که دوباره هرچی میشه میگن پیروزی بزرگ، متاسفانه دوباره اشتباه آدرس دادن به مردم ایرانه. این یه گزارشی است از یک جایی که خیلی داشتم کارشناسای قبلی وزارت خارجه آمریکا بودن که اندازش یک اندازه کوچیکیه و جنجال مطبوعاتی در آمریکا داشته، ولی در تصمیم گیری به هر حال رئیس جمهور آمریکا اینجوری که میگه تصمیم دولت آمریکا دیروز هم ایشون صراحتا تصمیمش گفتن.
خب آقای نوریزاده، آقای سازگارا شنیدید که حرف پرزیدنت بوش رو تایید کردن. بخشی از صحبت‌های پرزیدنت بوش رو که تأکیدی بود بر خطرناک بودن ایران، همچنان خطری بوده و هست، روز گذشته ایراد کردم، پخشم کردیم بارها، با هم میشنویم بعد من پرسشی دارم.
ایران was dangerous, ایران is dangerous, and ایران will be dangerous if they have the knowledge necessary to make a nuclear weapon.
بله، ایران خطرناک بوده و هست و خواهد بود در صورتی که دانشش رو برای تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و به کار بگیره. این رو بخشی از اظهارات پرزیدنت بوش بود. شما در قطر هستید و خب به کشورهای عربی بسیار سفر میکنید، علاوه بر اون به عنوان کارشناس امور خاورمیانه، واقعا این خطر رو هم در کشورهای عربی هنوز حس میکنن یا اینکه گزارش تازه منتشر شده آبی بوده بر آتش یا رفع نگرانی کرده از کشورهای عرب در مورد برنامه اتمی ایران؟
اجازه بدید اول این نکته رو بگم بعد در ادامه گفته های دوست عزیز آقای دکتر سازگارا. ببینید، دولت آمریکا در عراق متهم شد که بله مدعی بود که عراق سلاح کشتار همگانی داره، دیدین که پیدا نکرد و دروغ گفت، و آقای احمدی نژاد هم روی این بر این طبل مرتب میکوبد و اینا فراموش میکنن که آمریکا در عراق به راحتی میتوانست قضیه رو پنهان کنه، خودش بیاد یه جایی موادی بگذاره و بگه بله پیدا کردیم، ناچار شدیم از عراق خارجش کنیم به راحتی. تفاوت یک نظام مردم سالار مسئول پاسخگو با رژیم جمهوری اسلامی در همینه. رژیم جمهوری اسلامی 18 سال دروغ میگه و وقتی جهان گریبانشو میگیره فریاد میزند که مسلمانی نیست و نمیگوید من 18 سال به جهان و به مردم ایران دروغ گفتم. در مورد این گزارشم باز آمریکا خیلی راحت، متأ هفته پیش بحث جنگ بود، بحث قطعنامه شدید و لند بود. خب چرا آمریکا این گزارشو بیرون داد؟ اولا این نگرانی که نگن فردا دوباره آقا ایران به دنبال این قضایا نبود شما گفتید و گزارش از هیچ جا لیک بکنه، نه. آمریکا چون یک نظام پاسخگو و نظام مردم سالار داره، بنابراین میاد حرفو میزنه، اما سیاست‌های خودش هم تابع این گزارش آن گزارش نمی‌کنه، چون دکتر سازگارا هم گفت که بخش‌هایی هست که در این گزارش نیامده، یعنی طبیعتاً آمریکا نمیاد دست خودشو باز بکنه و برای مثال گزارشی رو که اون فرد کارشناس پناهنده به فرانسه یا به ایالات متحده یا آقای معاون سابق وزارت دفاع ایران این گزارش ها رو اومده داده، نمیاد اینا رو مطرح بکنه که دست خودش رو رو کنه، بلکه در چارچوب یک ارزیابی که توسط این 16 سازمان اطلاعاتی شده این رو بیرون. اما اینکه کشورهای عربی چه نگاهی دارن، کشورهای عربی نه فقط نسبت به برنامه نظامی اتمی ایران مشکوکن و نگران و وحشت زده، بلکه حتی نسبت به نیروگاه اتمی بوشهر هم نگرانن. و این رو من به دفعات شنیدم و اینجا هم شنیدم که آقا بوشهر در سنگ انداز ماست، بین بوشهر و تهران فاصله خیلی زیاده، اما بین بوشهر و کویت و قطر و این کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله نزدیک، اگه فردا چرنوبل در اونجا اتفاقی افتاد ما چه بلایی به سرمون خواهد اومد، بر محیط زیست ما چه خواهد گذشت، بر خلیج فارس چه خواهد گذشت، بر آبزیان و محیط طبیعی ما چه خواهد گذشت. اینه که اونا به شدت نگرانند و این است که پادشاه سعودی میاد و پیشنهاد اون کنسرسیوم رو میدهد که بین کشورهای اسلامی باشه، سوخت نیروگاه بوشهر توسط کشور پیشرفته مثل سوئیس که کشور بی‌طرفی هم هست با همکاری این کنسرسیوم انجام بگیره و در نشست دوحه تمام رهبران حاشیه خلیج فارس امیدشون این بود که آقای احمدی نژاد بیاد و بگه ما این رو به خاطر برادری و اخوت اسلامی و غیره این پیشنهاد رو پذیرفتیم. ایشون اصلا به روی مبارک نیورد که برای چی به کنفرانس دعوت شده و برای چی اومده و چه انتظاراتی از او دارن. بنابراین بنده بر این باورم که گزارشی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دادن، این گزارش می‌بینیم که برای آقای احمدی نژاد و حکومتش و مجموعه جمهوری اسلامی از ولی فقیه گرفته تا دبیر شورای عالی امنیت ملی سابق گمراه کننده است و اینها رو هدایت به راه کجی کرده که نتایجش برای ایران بسیار گرانبار و خطرناک خواهد بود، چون اینها تصور میکنن این گزارش شهادت براءت برای اوناست، در حالی که این نیست، این گزارش شهادت محکومیت اونهاست که تا 2003 مخفیانه به دنبال سلاح هسته‌ای بودن، از 2003 با فشار بین‌المللی با قطعنامه‌های صادره برنامه رو به حال تعلیق درآوردن. اما پرزیدنت بوش چه میگوید؟ نمیگوید فقط ایران سلاح هسته‌ای تولید کنه، میگوید اگر دانش و تکنولوژیش هم داشته باشه خطرناک برای جهان خواهد بود. و در نهایت این جمله رو هم اضافه کنم و تموم بکنم که دعوای جهان با جمهوری اسلامی بر سر این نیست که برنامه اتمی سریشو آشکار کرده یا نه، نه، میگویند جمهوری اسلامی شما نباید غنی سازی کنی و آقای سولانا میگوید ای جمهوری اسلامی که داری پمپ بنزین میسازی در حالی که یه ماشینم نداری، دقت بکن ما داریم میبینیم اگه تو واقعا حسن نیت و حسن نظر داری سوخت اتمی تو رو ما تأمین میکنیم، برو با این سوخت اتمی نیروگاه بوشهر رو به راه انداز، بعد در مراحلی که اعتماد بین‌المللی رو جلب کردی آن وقت میایم راجع به سوخت اتمی با هم صحبت.
لحظات دیگه با شما خواهیم بود با دکتر نوریزاده و دکتر سازگارا در قطر و استودیوی واشنگتن گفتگو میکنیم. تا لحظاتی دیگه. پی میگیریم تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، عرض کنم خدمتتون به پرزیدنت بوش روز گذشته اشاره کردن به مذاکراتی که به تشویق آمریکا بین اروپا و ایران عرض کنم انجام شد و به هر حال نشونه‌ای از تمایل دوباره آمریکا برای انجام مذاکره با ایران با توقف غنی‌سازی. از کنم خدمتون مشکل ایران در کجاست که این اراده لازم اسم میبرن وجود نداره برای اینکه بیان و طریق مذاکرات مثل همه جای دنیا مسائلی که هست حل کنن، در مورد همین برنامه اتمیش و این اطمینانی که شما میگید غرب نداره به ایران رو تأمین بکنه. مشکل کجاست؟
ببینید اون مذاکراتی که آقای بوش بهش اشاره میکنه، همون ترویکای اروپا به اصطلاح، اون سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، از همون 2003 که این ماجرا کشف شد، یادتون باشه ابتدا سه تا وزیر خارجه رفتن ایران، را معروفه که در اون جلسه آقای یوشکا فیشر وزیر خارجه وقت آلمان خیلی هم تند به آقای روحانی برخورد کرده بود و اون مذاکرات در حدود 3 سال طول کشید. انتهاش رسید به اون معاهده پاریس که توافق بدی هم نبود. در واقع ایران به موجب اون پذیرفته بود که یک پهن‌هایی رو بگیره، تا سطح 3000 تا سنتریفوژ هم غنی‌سازی رو بکنه، اما بالای اون رو چرخه سوخت رو به اصطلاح اینی که مواد مورد نیاز نیروگاه بوشهر رو بگیره و خاکسترش رو در واقع که اون هم برای بمب اتمی میتواند به کار بره، غیر از اورانیوم غلیظ شده یعنی پلوتونیوم 209، اون رو هم تحویل بده. اون معاهده این بود، ضمن اینکه اروپایی ها متعهد شده بودن یک تعدادم راکتورهای آب سبک به ایران بدن که نیازهای باز پزشکی و مهندسی و دیگه ایران رو تامین کنه، اما خب دیگه خطر و شائبه اینکه ایران بخواد سراغ چیز به اصطلاح جنگ‌آمیز و غیر صلح‌آمیز بره توش نیست. اون مذاکرات در 3 سالی که در جریان بود، امریکایی‌ها در جریان بودن. بارها ایران خواسته بود از اروپایی‌ها که امریکایی‌ها هم بیان در مذاکره. ظاهراً امریکایی‌ها گفته بودند که ما به متحدین اروپاییمون اعتماد داریم، هر چی شما بگید حرف ما هم هست. چرا که شرط ایران این بود که امریکا بیاد و به ایران تضمین امنیتی بده. تضمین امنیتی یعنی این که به من از اینجا چه دارم به گفته مقامات امریکایی نقل میکنم، مقامات امریکایی میگن که ایران مکررن از اروپایی ها میخواست که ما هم بریم در مذاکرات به شرطی که به ایران تضمین امنیتی بدیم، و تضمین امنیتی یعنی این که نگیم در ایران دموکراسی نیست، نگیم در ایران حقوق بشر نیست.
چه حکومت الهی تضمین امنیتیشو از آمریکا میخواد؟
بله، من اینو بارها هم گفتم که این بسیار زشته، زشته برای اینکه یک حکومت بقای خودش رو بخواد به خارجی تکیه بکنه. میخواد آمریکا باشه، میخواد انگلیس باشه، میخواد روسیه باشه. ولی مقامات ایران اینو میخواستن. چرا؟ برای اینکه باز این برمیگرده به یک تحلیل حکومت ایران. آقای خامنه ای و این آقایونی که در دفتر مطالعات استراتژیک سپاه هستن که بیشتر فکرای ایشون هم اون دفتر تهیه میکنه، اینها تحلیلشون از داخل ایران این است که تونستن همه مخالفین رو سرکوب کنن، معارضی ندارن و تنها تهدید از خارج اون هم از جانب آمریکاست، و آمریکاست که دنبال درست کردن انقلاب مخملیه، آمریکاست که مثلا دنبال نقض چسبیدن به موارد نقض حقوق بشر و دموکراسی و اینهاست و تحریک میکنه مردم رو. بنابراین ما اگه بریم کت خدا رو ببینیم میتونیم دهو بچاپیم، ما اگه بریم با آمریکا دیگه کنار بیایم تضمین امنیتی به این معنی از آمریکا بگیریم، یعنی آمریکا دیگه نگه در ایران دموکراسی نیست. دقیقاً لغتی رو که ایران خواسته از آمریکا این نیست که رفتار رو که با حکومت مبارک میکنید یا با حکومت عربستان میکنید با ما هم بکنید.
یعنی به این دلیله که مذاکرات انجام نمیشه یا
نه دلایل دیگه هم داره. به هر حال ببینید اون ماجرا به جایی نرسید. امریکایی‌ها به هر دلیل حاضر نیستن این تضمین امنیتی رو به ایران بدن، به خصوص این که میگن ما به کره هم ندادیم و نه شما، حالا حداقل در ادعا امریکایی‌ها میگن ما مدافع مردم ایرانی، ما نمیتونیم به مردم ایران پشت کنیم.
اگه بخوان یه همچی تضمینی بدن، آیا معنیش این نیست که رسما تایید میکنن دارن در امور کشورهای دیگه دخالت میکنن؟ میشه اینطوری هم باشه؟
آره اون که هست، اون رو بعد از مقامات ایران بخون. اینو بعد از مقامات ایران این بازخواستو کرد که شما چرا از خارجی تمنای تضمین امنیتی میکنید. ولی من میگم حالا ورای اون یک مقدارم فشار اپوزیسیون و مخالفین ایرانی هم هست، اینطور هم نیست که دست و پا بسته در خارج باشن. سیاست خارجی امریکا رو هرچی هست تا اینجای کار نپذیرفته، لذا من حالا عرضم رو اینجا تموم بکنم. این مذاکرات به جایی نرسیده، حالا دلیلش رو قسمت
بعد از خبر حتما میشنویم. به استودیوی خبر میریم، آخرین خبرها.
همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. پرزیدنت بوش امروز بار دیگر تاکید کرد که برآورد امنیت ملی اخیر آمریکا به معنای کاهش خطر بالقوه جمهوری اسلامی نیست و تهران باید توضیحات بیشتری درباره برنامه‌های اتمی‌اش ارائه دهد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به آفریقا گفت رهبران آفریقایی توافق کردند که نیروهای صلح‌بان را در جمهوری دموکراتیک کنگو برای کمک به پایانگیری درگیری میان ملت‌های منطقه شرقی قویاً تقویت کنند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اکنون فرصت تازه‌ای فراهم شده تا جمهوری اسلامی ثابت کند که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. یک مقام ارشد امنیتی عراقی از تشکیل گروه‌های داوطلبانه مراقبت شهری برای تقویت وضعیت امنیتی خبر داد. در همین حال از عراق گزارش می‌رسد یک انفجار در بغداد همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا دست کم 15 کشته بر جا گذاشته است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز با رهبران جناح‌های مختلف سیاسی لبنان در بیروت ملاقات کرد. توجه شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب می‌کنم.
با شما این در تفسیر خبر از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا. خب آقای دکتر سازگار، نزدیک بود مجبور بشین خبرامو خودتون بگید.
من فقط میخواستم اینو بگم از با این مقدمه، حالا به این که بگیم بر سر راه جلب اعتماد غرب کلن به خصوص امریکایی ها و عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا چه مشکلاتی نهفته، به نظر من تا اینجای کار، ببینید تا اینجای کار یک مشکل، مشکل رفتار حکومت ایران نسبت به مردم ایرانه، یعنی این بیگیر و ببند و سرکوب و زندان کردن و در روزنامه 400 روزنامه رو بستن و فعال دانشجویی زنان انتخابات در بسته، اینها به دلیل اینکه به هر صورت، نه اینکه امریکایی‌ها بگید دلشون برای ما سوخته باشه، امریکایی‌ها منافع خودشون دارن، در منطقه هم دنبال کار خودشونن، اما آنچه که امریکایی‌ها اعلام کردن به عنوان سیاستشون در منطقه، دموکراسی در منطقه و سایر مسائلی که حالا مفصل میشه، الان این امکان ایجاد کرده که به خصوص مخالفین حکومت ایران به امریکا بتونن فشار بیارن که شما اگر بخوای روابط تو آقای امریکا با ایران عادی سازی کنی، بمیشود که چشمتو ببندی به سرکوب هایی که این حکومت علیه مردم ایران داره میکنه. بنابراین ماجرای گرگاه اصلیش اینجاست. از اون طرف هم آقایونی که در حکومت ایران هستن، به خصوص این باند نظامی امنیتی که الان دارن مواضع قدرت رو قبضه میکنن و باز به خصوص از وقتی که پسر آقای خامنه‌ای که خودش پیشینه امنیتی داره، آقا مشتبه بیش از پیش به اصطلاح سرنخهای خیلی چیزا دستش افتاده، این باند چیزی که به هیچ وجه حاضر نیست زیر بار برین که مثلا تن بده به یک انتخابات آزاد.
این بحث دیگه است. بله. رابطه با
بنابراین مشکل اینجا بس. این یه گره بزرگیست که اینجا مشکل حل نمیشه.
میرسیم به هسته این تنش اصلا کجا هست.
بله.
آقای نوری‌زاده ظاهرا شما خودتون باید از حق خودتون دفاع کنین، چون هوای برفی آقای سازگار ماشاءالله وقت برای من و شما خبر نمیزن.
در من یه نکته رو اضافه کنم در رابطه با روابط ایران و ایالات متحده. همه گاه وقتی صحبت از تحسین روابط و بهبود روابط میشه و اینکه جمهوری اسلامی انتظاراتی از آمریکا داره، بر باور من این انتظارات رو هم اگر ایالات متحده برآورد بکنه و ایالات متحده بپذیرد به جمهوری اسلامی ضمانت امنیتی بدهد، جمهوری اسلامی از این ماجرا نیز به عنوان یک پیروزی استفاده خواهد کرد. تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و سلطان بی‌رقیب و واحد و اوحد در این حکومت هست، روابط با آمریکا تجدید نخواهد شد.
خب.
حتی اگر آمریکا ده‌ها امتیاز بده. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای بر این باور است که باز شدن سفارت آمریکا در ایران همانا و سرنگونی جمهوری اسلامی همان. ایشون به دفعات در جاهای مختلف عنوان کرده، نگاه کنید انقلاب‌های مخملین، انقلاب‌های نارنجی و غیره رو نگاه کنید، همه در کشورهایی بوده که سفارت آمریکا در آنجا وجود داشته و آمریکا دستش باز بوده، اما حالا ما راه رو براش بستیم و تصور میکنید چون آمریکایی‌ها تو ایران نیستن، اگر بخوان کاری بکنن نمیتونن بکنن و این رو درک نمیکنه که آمریکا درست در ایران سفارت نداره، اما شبه سفارتی در تعدادی از کشورهای اطراف ایران از جمله در امارات، در آذربایجان، در آلمان، در بریتانیا، در جاهای مختلف چنین سفارت‌هایی و اخیراً در عراق هم بخش‌هایی داره که مربوط به ایرانه و همون کار سفارت رو می‌کنه.
آقای
رجایی خراسانی یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای داد، یه وقت گفت آقای خمینی تجدید رابطه با آمریکا رو شرطیه کرده بود که اگر آمریکا کارهایی رو انجام بده روابط تجدید بشه، ولی جناب عالی این گزارش این روابط رو قطعیه بر مبنای سلبی کردید، یعنی به هیچ روی در واقع شما اجازه بازگشت این روابط رو نمیدهید و این به نظر من همچنان بر سیاست جمهوری اسلامی سایه انداخت.
آقای نوری‌زاده، شما در قطر از این کنفرانس سران شورای همکاری خلیج فارس اونجا انجام شده، شما از نزدیک در جریان بودید، روزنامه الحیات فاش کرده که آقای احمدی نژاد نه به دعوت امیر قطر و نه به دعوت هیچ کدوم از سران شش کشور شورا در نشست قطر شرکت نکرده، بلکه درخواست خود ایشون بوده که پذیرفته شده، گفتن اهلا و سهلا بفرمایید در این کنفرانسی که ادعای مالکیت بر سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک هم برای شاید هزارمین بار طی سالهای اخیر ادعای امارات تکرار شد. قضیه چی بوده؟ چی هست؟
حضورتون عرض کنم، اول اجازه بدید آقای چارنگی عزیزم از این فرصت استفاده کنم یه نکته رو که باعث سوء تفاهم بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان و سایت‌های اینترنتی شده، این نکته رو من برطرف بکنم. شعار کشورهای حاشیه خلیج فارس، اولا ما میگیم مسلمه اسم اونا هست کشورهای شورای همکاری‌های کشورهای خلیج، ولی طبیعیه یه ایرانی وقتی صحبت از اون میکنه نمیتونه بگه خلیج یا خلیج عربی، مسلم میگوید خلیج فارس و این به معنای آن نیست که این اسم اونا یه اسم دیگه است و ما یه جور دیگه میگیم، نه، واقعیت این است که ما ایرانی ها نمیپذیریم خلیج رو منهای فارسش و خلیج برای ما خلیج فارس تا ابد خواهد بود و من همیشه میگم خلیج همیشه فارسی. اما اون شعار و آرمی که آقای احمدی نژاد زیر اون سخنرانی کرد و بسیاری از دوستان ما، شاید به خاطر اینکه زبان عربی بسیار زبان مشکلی است که آدم تشخیص بده که یک جا صفت چگونه برمیگرده به اون اسم، یا در واقع در این مورد خاص این هست، مجلس التعاون الخلیجی، مجلس التعاون الدول الخلیج العربیه، یعنی شورای همکاری های کشورهای عربی خلیج، نه خلیج عربی. بنابراین این سوء تفاهم باعث شده خیلی ها فکر کنن آقای احمدی نژاد زیر تابلوی خلیج عربی رفت صحبت کرد، اما به نظر من این مسئله نیست. حتی آقای احمدی نژاد در سخنان خودش همه جا از خلیج فارس یاد کرد، در حالی که آقای متکی چندین جا گفت خلیج. اما آقای احمدی نژاد در کنفرانسی شرکت کرد که تمام رهبران اونجا به خلیج فارس میگن خلیج عربی، و نه تنها میگن خلیج عربی، بلکه سه جزیره همیشه ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی رو مدعی هستن که اشغال شده توسط ایران است و تحلیلاشون تا اینجا میره که بله شاه اومد اینجا رو اشغال کرد و جمهوری اسلامی آمد تمام دستاوردهای شاه رو کنسل کرد، انکار کرد، زیر پا گذاشت، چطور این یه مورد حاضر نشد که حق و به حق دار بده. آقای احمدی نژاد آمد به کنفرانس، خیلی هم به قول گوینده تلویزیون العربیه آمدن ایشان طوفانی در فنجان ایجاد کرد، چون تمام رسانه ها، تلویزیون ها، مطبوعات اینا همه زوم کرده بودن روی آقای احمدی نژاد که چه بگوید، منتظر بودن که آقای احمدی نژاد حالا که اومده اعلام بکنه که طرح پیشنهادی عربستان سعودی رو برای تشکیل یک کنسرسیوم اسلامی با کمک کشور بیطرفی مثل سوئیس پذیرفتن برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر و همینطور ایشون بیاد یه راه حلی پیشنهاد بکنه برای درگیری و اختلاف با امارات و اطمینان خاطر به کشورهای حاشیه خلیج فارس بده. اما ایشون چنین کاری نکرد، بلکه اومد یه مش انشا خوند و شعار داد اینکه بیایم با هم شورای همکاری اقتصادی درست کنیم، شورای امنیتی درست کنیم، در حالی که آقای احمدی نژاد نگفت قرارداد امنیتی که برای نمونه آقای خاتمی با عربستان بس، ایشون چرا زیر پا گذاشت؟ قرارداد امنیتی با کویت چرا زیر پا گذاشت؟ آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی به چه دلیل تو عراق تجاوز به حاکمیت این کشور کردن و از طرح پاره پاره شدن عراق و تشکیل یک فدراسیون شیعه جنوب عراق حمایت میکنن؟ چرا آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی در لبنان این کشور رو فلج کردن از طریق حزب الله و اجازه نمیدن دولتش تشکیل بشه، رئیس جمهورش به وجود بیاد؟ چرا آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی با فلسطینی ها چنین میکنن، در حالی که اونا در کنفرانسی که آیندهشون به اون بستگی داره در آراپولیس شرکت کردن و جمهوری اسلامی آمده پول میده به احمد جبریل، پول میده به خالد مشعل، پول میده به رمضان شله که پاشین بیان یه کنفرانس بگیرید علیه این؟ بنابراین تماما انتظار این رو داشتن امیر قطر دعوت کننده بود. البته معلوم شد که سفیر جمهوری اسلامی و نماینده ویژه آقای احمدی نژاد اصرار کردند که ایشون دعوت بشه. میدونی مثلا علی عبدالله سالم رئیس جمهوری یمن که سالهاست آرزوی عضویت در شورا رو داره دعوت نشد، ولی آقای احمدی نژاد و آقای اردوغان دعوت شد که اردوغان نیومد، یک وزیر مشاور رو فرستاد، دبیر کل سازمان ملل نیامد و عذرخواهی کرد، ولی آقای احمدی نژاد رفت. 5-6 ساعت ستاره کنفرانس شد، ستاره‌ای که به سرعت افول کرد و خاموش شد، به گونه‌ای که در روز دوم کنفرانس تو گویی که بهرام هرگز نبود، اصلا انگار نه انگار که آقای احمدی نژادی وجود داشته و به کنفرانس آمده و عرب‌های حاشیه خلیج فارس بار دیگر آن نغمه به گوش ما شوم رو آغاز کردند و باز از سه جزیره ایرانی به عنوان عرض امارات یاد کرد.
آقای نوری‌زاده بهرام هرگز نبود یا رستم هرگز نزاد؟ کدوم بود؟
آره در اینجا بهرام بود.
بهرام، رستم نیست. عرض کنم خدمت آقای سازگار، همین آقای دکتر احمدی نژاد چند پیش رفته کنفرانس اوپک در عرض کنم خدمتتون اون ور خلیج فارس و صحبتایی کرده که زیاد در جهت منافع مشترک ایران و کشورهای عرب خلیج فارس نبود، همدست با چاوز. چند هفته بعد میره اونجا، بیاید ما برادر هستیم، ما اخوت و قوت اسلامی و اینها. این تناقضات نشون دهنده چیه؟ آشفتگی در سیاست خارجی؟
قطعا به نظر من این مطبوعات غربی خوب دندونه آقای احمد نژاد شمردن، میگن این رئیس جمهور ایران هر جا دوربین تلویزیون باشه حاضره. به قول آقای نوری‌زاده ایشون به قیمت 6 ساعت طرف توجه خبری قرار گرفتن،
ستاره بشن
تو یه جایی و جنجال سازی بکنن، چون ایشون مثل رهبرای مثل ایدی امین و اینها دوست داره جنجال هم درست کنه، اما بهاشو ملت ایران میپرزه. من واقعا نگرانی خودم رای چالنگی نمیتونم ابراز نکنم، برای اینکه ایشون نمیفهمه به نظر من که به عنوان رئیس جمهور ایران یک شخصیت حقوقیه. وقتی زیر تابلوی می‌نویسه که اسم تاریخی و درست خلیج فارس توی اون تابلو نیست، این محل منازعه است بین ما و عربا و پاش ایستادیم سال‌هاست، ایشون نمی‌فهمه که وقتی در کنفرانسی شرکت می‌کنه که در انتهای کنفرانس در قطعنامه پایانی می‌نویسن سه جزیره متعلق به امارات و با وسایل قانونی برن دادگاه شکایت کنن، نمیفهمه که در واقع زمینی وقتی اعتراضی به این چیزا نمیکنه تایید حقوقی میذاره پایینا.
از قبلا میدونستن که مینویسن.
بله، یعنی این چه بهایی است؟ کیهان ورداشته بود تیتر زده بود که دهنکجی به آناپولیس بود دوحه. مراد من نمیدونم چه جور دهنکجی، اما یه چیزی میتونم بگم، رفتن آقای احمدی نژاد و کارهایی که عربا در این کنفرانس کردن دهنکجی به ملت ایران و منافع ملی ما بود و تمامیت ارضی ما.
ای کاش یک دهم حساسیتی رو که امثال آقای احمد نژاد نسبت به خیابون‌های غزه و بیت المقدس و ساحل غربی اردن داشتن نسبت به دریای مازندران و خلیج فارس و خودمون و منافع ما در اینجا داشتن. به نظر من نادونی که الان در سیاست خارجی ما موج میزنه، دیدم پاره از مقامات سابق مملکت هم به طور شدید انتقاد کرده بودن، و ندونم کاری که به خصوص این آقای احمد نژاد داره، مثل اون کنفرانس رهبران دریای مازندران در تهران داره تعییدات ضمنی به لحاظ حقوقی پای نکاتی میگذاره که با مسئله تمامیت ارضی ما و مهمتری منافع ملی ما سرکار داره.
خب عرض کنم صحبت نادونی کرده، حالا لفظ شماست و محترم. آقای جلیلی یه صحبتی کردن در ارتباط با همین گزارش که در واشنگتن منتشر شده، با هم میشنیم. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران با کشورهای اروپایی و آژانس، میشنیم.
این اظهارات که یه اظهارات جدیدی نیست، اما نکته این است که خود اینها امروز رسماً اعلام کردن، یک نهاد رسمیشون، که حداقل از قول اونها این است که در شرایط فعلی ایران هیچ گونه فعالیت غیر صلح‌آمیز نداره.
خب آقای سازگار، این حرف و نهاد رسمی ارز کنم خدمتون اظهارات جدیدی نیست،
ناشی از عدم شناخت آقای جلیلی از واشنگتن و فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در واشنگتن، و اینکه این نهاد شورای به اصطلاح اطلاعات ملی نهاد تصمیم ساز نیست، این مشاوره. بله، در آمریکا ببینید قانون اساسی آمریکا به گونه ایست که تصمیم نهایی رو رئیس جمهور میگیره، حرف اصلی رئیس جمهور میزنه. اساسا به همین دلیل هم ده ها تینک تنک و اندیشکده در اینجا به وجود اومده، حجم بزرگی از اطلاعات از سراسر آمریکا، علنی غیر علنی و دستگاه های مختلف، آخر سر میره رو میز رئیس جمهور آمریکا تصمیم میگیره. لذا باز به پیروان بحث قبلیمون، من فکر میکنم این سردرگمی که آقای نورزاده اشاره میکردن به دلیل این گزارش پیدا شده، یک مقدار زیادیش مقامات ایران هم آشنایی کافی با مسائلی که در واشنگتن هست و نهادهای مختلف ندارن. من دیدم همین آقای احمد نژاد که حالا شما میگید لغت نادان رو در مورد ایشون به کار نبریم، من توی یک مصاحبه ایشون دیدم، ایشون شورای روابط خارجی نیویورک رو که یک اندیشکده خصوصی منتقی از قدیمی ترین اندیشکده های امریکاست، تینک تنک های امریکاست، ایشون آمده بود صحبت کرده، من هم در اون شورا صحبت کردم، خیلی کسا رو دعوت میکنن راجع به مسائل مختلف اونجا حرف میزن. در یک مصاحبه ایشون من دیدم در واقع این رو با یک نهاد رسمی سیاست خارجی آمریکا ایشون اشتباه گرفته بود. به نظر من آقای جلیلی هم اینی که میگن نهاد رسمی ناشی از عدم شناختشونه و یک کمی باید که بهتر در واقع در آمریکا شون. خلاصه توصیه من به آقایان این است که آنچه در آمریکا از مطبوعات مختلف، نمایندگان کنگره، سنا، شوراها میاد، اینها رو وقتی جدی بگیرند که یا رئیس جمهور آمریکا بگه، یا وزیر خارجش بگه، یا قائم مقام به اصطلاح وایس پرزیدنت امریکا، معاون اول رئیس جمهور بگه، اینها نهادهای رسمی که حرف رو
از اینجا شما
لغت رسمی رو
حس کنم خودشون جزء شغلشون هست. یعنی من فکر میکنم یک نفری که دبیر شورای امنیت ملی هر نظامی میشه باید حداقل آخرین اطلاعات داشته باشه راجع به
چه عرض کنم. آقای جلیلی به صرف اینکه
از نظر نادونی به همین موضوع بود،
متاسفانه
متاسفانه
آقای جلنگی، آقای جلیلی به صرف اینکه رفیق آقا مشتبه پسر آقای خامنه ای بوده و تو بیت با ایشون تو یه اتاق کار بکرده، با دخالت آقای مشتبه خامنه ای رفته شده دبیر شورای امنیت کشور و یک دوره ای هم ایشون سابقه در وزارت خارجه ایران داشته. در پیشینه شون حداقل من سوابق ایشون نگاه کردم، ندیدم که یک دیپلمات جدی باشن و توی دیپلماسی دنیا و روابط بین الملل خاک خورده باشن.
خب رفتیم سراغ بیت رهبری، به طوری آقای نوری‌زاده پاشون رو در کفش شما کردن آقای سازگار، از اینجا عرض کنم خدمتتون. ببینید این هسته، این تنشی که هست، این مشکلاتی که شما آقای سازگارا دوستان دیگه مفسرین در جای مختلف دنیا بهش اشاره میکنن، بی اعتمادی که به وجود آورده جمهوری اسلامی در غرب نسبت به خودش در کشورهای عرب و همینطور کشورهای دورتر حتی چین، و مشکلاتی که هست در زمینه سیاست خارجی، این هسته این مشکلات رو شما ارزیابیتون چی از کجا میبینین در این نظام؟
ببینید یه حرف خیلی خوبی آقای سازگاره زد در مورد آقای جلیلی. متاسفانه ببینید آقای چالنگی، گاه من ناچار میشم مثالهایی بزنم که شاید مستقیما در ارتباط با موضوع ما نباشه. زمانی که خانم سعید امامی رو شکنجه میکردن، خانم فاطمه دوری رو، یکی از سوالهایی که از ایشون میشد که شما در امریکا برای کی جاسوسی میکردی؟ و اون بیچاره بعد از کتک خوردنهای زیاد و اون تهدیدها و اون ماجرایی که میدونیم گفت من برای FBI جاسوسی میکردم، شوهرم برای CIA. و اون مامور بازجویی آقای آزاده و آقای نیاکان و دیگران شادمانه گزارشو برای آقای خامنه‌ای بردن که این زن و شوهر یکی مامور FBI بود، یکی مامور CIA. و اینا این درک رو نداشتن که FBI پلیس آمریکاست و نمیاد یک کسی رو ریکروت بکنه در جمهوری اسلامی براش گزارش بده. حالا قرازم این آقای جلیلی هم واقعا تشخیص درستی از چارچوب نظام آمریکا نداره، نمیدونه هر کدوم از این سازمان‌ها در چه جایگاهی قرار گرفتن. و متاسفانه چون در جمهوری اسلامی کسانی دولتمرد هستن، دولتمدار هستن که شایستگی نشستن در اون جایگاه رو ندارن، ما ناچار این سوء تفاهمات رو شاهدش هستیم و میبینیم که در تعامل با جهان این خطاها میشود. هفته پیش آقای جلیلی آمد به لندن و در لانکستر هاوس رفتن و با آقای سولانا گفتگو
کردن. آقای نورزاده عذر میخوام از حضورتون، پرسش مستقیم من این هست، این هسته همه این بحران ها، این بحرانی که هست، بیت رهبری است، مجلس، دولت یا خود نظام قانون اساسیش هست که به هر حال بعد از 28 سال یک سیاست روشن، من نمیگم مثبت یا منفی یا هر چیزی، مثل هر دولتی از دولت‌های آزاد گرفته تا دولت‌های دیکتاتور گفته میشه مفسرین که در ایران نیست، یعنی به معنی دیگه
آقای
آدم
طرف برای اینکه ما نظام نداریم. ببینید آنچه که به عنوان نظام به قول شما در دیکتاتوری ها، در نظام های مستبد و اتوکرات، در نظام های خودمحور، هر جای جهان شما یه تشکیلاتی دارید که این تشکیلات در پرتو مشاوران، در پرتو اینا تصمیم میگیره. در ایران فردی به نام آقای سیدعلی خامنه‌ای خود رو نایب امام زمان میداند، خود رو زمینی نمیداند، آسمانی میداند و تصمیمات و اراده مبارک ایشون باید اعمال بشه. حالا ایشون یک فرزند دارن به نام آقا مشتبه که ایشون برای خودش یه سلسله افراد رو کنار خود داره، یه رئیس دفتر دارن آقای محمدی گلپایگانی، یا آقای اصغر حجازی دارن. اینا در واقع افرادی هستند که در ایران دارن سلطنت میکنن و آقای خامنه ای هم اون بالا نشسته اراده میکنه و اینها ظاهرن اوامر ایشون رو اطاعت میکنه. ما در ایران نه مجلس درستی داریم. شما الان مجلس هفتم رو اصلا اثری ازش میبینید؟ این مجلس هفتم غیر از مداهی کار دیگری کرده؟ مجلس ششم مسئله داشت، بحث میکرد، قانون تصویب میکرد، شورای نگهبان رد میکرد، ولی الان اصلا مجلس حضور نداره. یا دولت، وزرای ما جایگاهشون چیه؟ امروز صبح میگن وزیر آموزش پرورش برکنار شد، ظهر میگن تعیین شد جانشین برای ایشون، بعد از ظهر میگن سرپرست تعیین شد و شب میگن همه اینا دروغ بود. این نشان دهنده اینه ما نظم و نسقی نداریم. افرادی سرنوشت ملت ایران رو بازیچه گرفتن و بدون اینکه بدانن چه میکنن مردم ایران رو دارن این آزار رو بر سرشون میارن و کشور رو به این سوی بحرانی سوق میدن.
آقای سازگار، گزارش که مورد بحث هستن، اظهارات پرزیدنت بوش دیروز و امروز رو داریم، تمام تفسیرهایی که منتشر شده رو دست کم یا در واشنگتن رو شما دنبال کردیم، مثلا نوزده در جای دیگه، همه اینا نشونهایی که در افق دیده میشه چی هست؟ یعنی آینده روابط غرب و ایران بر سر برنامه اتمی.
بر سر برنامه اتمی من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم تصویب یک قطعنامه سوم ممکنه یک کمی شاهد باشیم چینی ها با اظهاراتی که کردن اشکال ایجاد کنن، اگرچه آقای نیکولاس برنز در واقع گفته بود که چینی ها دردشون به خیره، خلاصه برای ما به زبون خودمون. و معلوم هم شد اینجور که برادر آقای عسکرالله از اتاق بازرگانی مسئولین سابقشون بودن و فعلی ایشون گفته بودن که چین در محاصره بانکی ایران هم شرکت کرده و بانک های چینی هم مشکل ایجاد کردن و همدلیل واردات 18 میلیاردی ما از چین که امسال پیش بینی میشد به 20 میلیارد برسه کمتر از پارسال شده. بنابراین ضمن این که ممکن است دست اندازهایی در راه مسئله قطعنامه سوم علیه ایران باشه با توجه به این گزارش و حرفایی که مجموعه زده شد، اما برآورد بنده این است که نه، قطعنامه سومی تند و تیز علیه ایران تصویب خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، و روابط توأم با بی‌اعتمادی اعراب و ایران به همین شکل در افق میبینید ادامه پیدا کنه یا نه نشانهای بهبودی میبینید در این روابط و رو به بازسازی اعتماد؟
من متاسفانه نمیبینم چنین در واقع اشاراتی رو که مبنی بر این باشه ما به سوی روابط خالی از سوء تفاهم میدیم. تا زمانی که جمهوری اسلامی در عراق این مداخله رو میکنه و این حضور گسترده مورد نگرانی اسباب نگرانی کشورهای منطقه رو داره، این روابط اصلاح نخواهد شد. در کنار این مسئله طبیعتاً وحشت عرب‌های خلیج فارس هست از این که این تهدیدایی که ژنرال‌های جمهوری اسلامی می‌کنن، موضوع فلسطین، موضوع لبنان. نه، من گمان نمی‌کنم روابط به سوی بهبود بره.
این پریشانی علتش چیه؟ ناهماهنگ بودن دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی، پراکنده بودن نهادهای تصمیم‌گیری یا تمرکز قدرت در یک نفر؟ ولی فقط
آقای چالنگی، کل این ماجرا برمیگرده به این که رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیک شیعه ولایتی است، قصد صدور انقلاب رو دارد. با آمدن آقای احمدی نژاد گفتن شعارهای آقای خمینی و اول انقلاب دوباره احیا شد و کشورهای منطقه نگرانن، چون هر گوشه میرن اثری از مداخلات جمهوری اسلامی رو میبینن. مدرسه عالی امام خمینی در قم داره همه ساله تعدادی افراد رو فارغ التحصیل میکنه که اینا برمیگردن به کشورشون تا اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی رو در اونجا گسترش
بده.
من هم فکر میکنم ریشه مشکل فکر تئوریکی است که آقای خامنه‌ای و در واقع با انقلاب اسلامی متولد شد و اینکه ما یکی ماییم یکی دنیای غرب. و آقای احمدی نژاد به خصوص از وقتی اومدن سر کار بر وزن اون حرف معروف مارکس، ایشون داره ورژن اون قرائت کمدی اون تراژدی اول انقلاب رو تکرار میکنن. و فکرم میکنم آقای چالنگی، اون بخش دیگه سوالی که شما از آقای نوری‌زاده پرسیدید که آیا قدرت‌ها در یک فرد متمرکز عاملش اینه، من با این موافقم. بله، یعنی شما یک استبداد متمرکزی که لباس قانون اساسی تنش کرده، متاسفانه اینش بی‌نظیر در دنیا، در جمهوری اسلامی دارید. یک نفر هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، الانم معلوم شده پسرش داره به جاش هر کاری رو دلش میخواد میکنه و به هیچ کس پاسخگو نیست. تصور این آدم هم این است که ما در یک جنگی با دنیای غرب داریم، حاصلش هم دودش به چشم ملت میره که الان بار گرونی و تورم و این بلا تکلیفی به دلیل این تحریم ها و فضای بحرانی رو دارن تحمل میکنن.
یه اشاره شما کردین در آمریکا آخرین حرف رئیس جمهور میزنه، اما ده ها ارگان ناظر هست و
پدرشو در میاره، نگرد پاشو یک ذره کج بذاره، مطبوعات اول، بعدم کنگره، بعدم مردم.
خب سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا و با سپاس از شما در قطر آقای دکتر نوری‌زاده که نقطه نظرهای مستقل خودتونو با ما و بینندگان ما در میون گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شب خوش برای شما و فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، زاگرس، دنا و آسماری، سند و سبلان، کوهساران دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین، غمهایتان برباد و دلهایتان شاد باد.